بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجرين. بحث ما در موضوع قیامت است در قرآن و اثبات این معنا از طریق آیات الهی که قیامت به معنای ایستادن و رستاخیز به معنای برپا خواستن و قائم شدن اعمال انسان است در برابر خود او، یعنی این که میگوین نامه اعمال خودش را میخواند یا میبیند، یعنی در واقع اعمال او به اشکالی که انجام داده در برابر او مجسم میشود و حتی بعضن به صورت صفات، چون عمل انسان ناشی از صفت اوست. یعنی اگر که اقدام به قتل میکند ناشی از صفت خشم، عصبیت، خودخواهی، استکبار، خودمحوری، از این صفات ناشی می شود و بنابراین به طوری که از آیات الهی استنباط می شود این صفات همونطوری که در دنیا نماد حیوانی دارد در آخرت و قیامت هم به صورت نماد حیوانی بروز می کند. یعنی یک انسان در قیامت متشکل است از حیوانات درنده، از گرگ و سگ و خوک و عقرب و مار، و این که میگن در جهنم اینها هست، اینا در جهنم نیست، اینها آثار اعمال انسانه، به این صورت مجسم میشه. یعنی هر صفتی رو که انسان داشته الان میتونه ببینه، میتونه درنده خویی خودش رو در گرگ ببینه، در پلنگ ببینه، در شیر ببینه و بعد تجسم بکند که در قیامت به چه وضعی خواهد بود یک انسان. پس این قیامت فقط به معنای زنده شدن نیست و این که انسان در اونجا صاحب اختیار باشد و بتواند مسیر اعمال خودش رو که در دنیا انجام داده که مبتنی بوده است بر صفاتی که داشته این مسیر رو تغییر بدهد، این امکان پذیر نیست. در قیامت چنین حادثه‌ای اتفاق نمی افتد و اگر کسی چنین چیزی را بگوید و تبلیغ کند، اولا ضد نظام عالم صحبت کرده، ضد خدا صحبت کرده و از کسانی است که خداوند درباره آنها فرموده یحرفون الکلم عن مواضعه، کلام را از مواضع خودش تحریف میکنند. تحریف کلام از موضع این نیست که بیاین یک آیه قرآن رو عوض بکنن، بگن مثلا یک کلمه شو بردارن یک کلمه دیگری جاش بگذارن. تحریف کلام از موضع این است که مفاهیمش رو جابجا بکنن. یعنی وقتی قرآن میگوید قیامت به معنای ایستادن عمل انسان است در برابر او، اینو عوضش بکنن، میگن نفه قیامت اختیارش دست ماست و دست فلان شخص است و اونجا خداوند غفور است و رحیم است و نتیجه اعمال ما رو عوض میکنه. ما ضمن بحث قیامت در پی اثبات این معنا هم هستیم که نظام‌های الهی که لایتغیرند در دنیا فقط نیست، در قیامت هم نظام الهی حاکم است و تغییر ناپذیره. آیات هفته گذشته در سوره فرقان بود که فکر کنم که اون مجموعه آیات رو، یعنی از آیه 7 تا 32 33 رو که موضوعش قیامت بود تماما معنا کردیم. آیات امروز در سوره نحل است از آیه 22 تا 33 که انشاءالله دقت می‌فرمایید به مفاهیم گسترده آیات پیرامون عمل انسان و بازتاب آن در قیامت. بسم الله الرحمن الرحیم. الهکم اله واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرته قلوبهم منکرته و هم مستکبرون. معبود شما و اله شما، اینجا الله و رب نمیگوید، اله میگوید. اله یعنی هر چیزی که مورد پرستش قرار میگیرد که ما معنا میکنیم معبود. الهکم و اله واحد، معبود شما معبودی است یکتا. پس آنچه که شما باید بپرستید یک معبود یکتاست. پس معبودهایی نباید پرستیده بشوند. پس این هم متضمن توحید است و ضد شرک. پس کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند، یعنی به نتیجه عمل خودشون و اینکه نتیجه عمل رو خواهند دید و اون بازتاب عمل روشن خواهد شد. اونهایی که ایمان نمی آورند، این در دنیا هم اتفاق می افته. آخرت پایان و نتیجه هر عملی است که انسان داره انجام میده. همونطوری که در دنیا بسیاری از آثار اعمال خودش رو میبینه، همین قضیه در آخرت متحقق میشه و اتفاق میفته. بنابراین کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند، قلوبهم منکره، اینها دلهایشون انکارگر است، دلشون منکره. یعنی ممکنه به زبان بپذیرد، به زبان نماز بخواند، به زبان قرآن رو قبول داشته باشه، به زبان ایمان داشته باشه، ولی همین که بخواهد از راه آنچه که خدا منع کرده زندگی این دنیای خودش رو تأمین بکنه، این کسی است که به آخرت ایمان نداره. یعنی ایمان نداره که نتیجه این دروغگویی، نتیجه این خیانتکاری، نتیجه این فحشا، نتیجه این بی‌عفتی، نتیجه این ظلم، نتیجه این تعدی، نتیجه تمام این صفات بدی که ممکن است انسان در اینجا از خودش بروز بده و بخواهد از این طریق زندگیش رو تأمین بکنه، اگر به این ایمان نداشته باشه که نتیجه اینها رو خواهد دید، این کاری به زبانش نداشته باشه، این قلباً منکر است، منکر آخرت. یعنی منکر لحظه است که نتیجه عمل پدیدار بشه، منکر یوم تبل السرائر است، این منکر. پس دلش، قلبش منکره. ببینید، پس خداوند اصلا چنین شناختی رو از انسان میخواهد. یعنی انسانی که در یک برهه‌ای از زمان به دنیا میآید و یک زمانی رو در این دنیا هست، باید با اوج آگاهی نسبت به انسانهای پیرامون خودش زندگی بکنه، باید شناخت پیدا بکنه که این که به زبان میگوید ایمان دارم، آیا قلبش هم مؤمنه یا قلبش منکره؟ اینو باید در عملش ببینه و اگر در عملش دید با او فاصله بگیره، او تأیید نکنه، به او کمک نرساند. اگر دلش منکره و هم مستکبرون، اینها به این جهت دلهاشون منکر است که مستکبرن، یعنی خودشون رو بزرگتر از خدا میبینن، بزرگتر از نظام عالم میبینند، بزرگتر از قدرت خدا میبینند. این استکباره. لا جرم ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. اما نهایت لا جرم یعنی بناچار و ناگزیر چیزی نیست جز این که خدا میداند آنچه را که اینها اعلان میکنند، یعنی آشکار میکنند، و آنچه را که پنهان میکنند. پس هر دوش رو خدا میداند، اگر فکر میکنن آنچه را که پنهان میکنن حالا کسی نمیداند، خدا میداند. خدا میداند یعنی در نظام عالم ثبته، در نظام عالم ثبته، در نظام عالم هست، از نظام عالم محو نمیشود. انه لا یحب المستکبرین، خدا مستکبران را دوست ندارد. خب اگر کسی بخواهد در راستای جلب حب و دوستی الهی حرکت بکند، نمیتواند در راستای جلب دوستی مستکبران هم حرکت بکنه. مثلا دو تا راهه، اون استکباره و خدا اون رو دوست نداره. تو نمیتوانی بگی من خدا رو دوست دارم، خدا منو دوست داره، من مستکبر رو دوست دارم. نمیشه. وقتی انسان اینطوری تصمیم گرفت که بر این مبنا زندگی بکنه و نظامات زندگیش رو بر پایه‌های هدایت‌های الهی قرار بده، اون وقت می‌بینید که دیگه نمیشه. حداقل در جامعه‌های ایمانی که به قرآن ایمان دارن اصلا استکبار رشد پیدا بکنه. استکبار با حمایت‌های پیرامونی خودش رشد پیدا می‌کنه. یعنی یه انسان‌هایی خودشون رو ضعیف‌تر از مستکبران می‌بینن، خودشون رو در برابر اونها بی‌قدرت و در واقع لاشیء می‌بینن، بعد تسلیم میشن، تسلیم عوامل اونها میشن. وقتی تسلیم شدن اینجا در دوگانگی قرار میگیرن. میاد در قرآن میبینه میگه ان الله لا یحب المستکبرین، ما هم که خب همه دوستانمون از مستکبرانن، پس حالا باید چه کار بکنیم؟ حالا باید یه راهی درست بکنیم. وقتی این راهایی که میبینید درست شده، اون وقت به دعا متوسل میشه و به زیارت متوسل میشه و به قرائت قرآن و به ختم انعام و اینها متوسل میشه که این فاصله بین خودش و خدا رو با این چیزها پر بکنه، در حالی که اون یه چیز متحققه در نظام عالمه، اون از اونجا تکون نمیخوره. حرکت او و دوست داشتن او با این چیزها زائل شدنی نیست. پس نباید اصلا از اون راه بره، یعنی راهی را که خدا منع کرده و میگوید من مستکبران را دوست ندارم، نتیجهش اینه، صراحت دارد در این که پس کسانی که من را که خداوند هستم دوست دارن، نمیتوانن مستکبران را دوست داشته باشن. پس وقتی آنها را دوست ندارن، با آنها همکاری نمی کنن، همیاری نمی کنن، تعاون نمی کنن. و اذا قیل لهم ماذا انزل ربکم قالوا اساطیر الاولین. یکی از نشانه های مستکبران این است که وقتی که به آنها گفته شود، یعنی از آنها پرسیده شود، اینجا باز یکی از جاهایی است که قاله به معنای پرسیدنه، سواله. وقتی از آنها پرسیده شود که خداوند شما و پروردگار شما چه چیزی نازل کرده است، این چیزی که نازل کرده این اسمش چیه، میگویند اساطیر الاولین. این همون افسانه های پیشینیان است، همون رو تکرار میکنه، چیزی نیست. اینو ممکنه به زبان نگه، ولی در عمل شما میبینید همین کار میکنه. یعنی قرآن تبدیل میشه به یک افسانه، به یک داستان، به یک قصه. شما الان ببینید چه همه دارن روی اساطیر قرآن کار میکنن. همه الان در همین ایران دانشمندانی بزرگانی هستن، وارد هم هستن خب، ولی اسمشو میذارن اساطیر، یعنی اساطیر قرآن، به قرآن افسانه است. این نشانه استکباره، نمیفهمه که خداوند این مطلب را به جهت تبیین یک موضوع دائما پیوسته و متکرر در تاریخ بشر داره ذکر میکنه. یعنی شما نگاه بکنید به داستان انبیا، در هر لحظه از لحظات عمر هر یک از انسانها، هر یک از این داستانها داره متحقق میشه. داستان ابراهیم پیوسته در حال تحقق است، پیوسته انسان در برابر آتش نمرود قرار دارد، و باید بپذیرد انسان مؤمن که از این آتش عبور بکنه، مثل ابراهیم. افسانه نیست، متحقق الانه. باید بپذیرد مثل یوسف که تجاوز و ظلم نزدیکترین افراد خانواده خودش را بپذیرد و در اثر ظلم و ستم آنها به سیاه چالهای مختلف بره، هم به چاه انفراد برود و هم به زندان سلطنت. ولی از اعتقاد بر نگرده، از ایمان به خدا بر نگرده. این متحقق، این دائمیست، الانه، برای همیشه، افسانه نیست، داره اتفاق میفته. هر لحظه هر انسانی ابراهیم است و هر انسانی یوسف است و هر انسانی صالح است و هر انسانی برابر است و هر اجتماعی با ناقه صالح و ذبح ناقه صالح و تمرد و سرکشی، همیشه در جامعه در حال سریان و جریان. افسانه نیست. موسی همینطور، هر لحظه ای که هر انسان هادی و هدایتگری بیان که جامعه خودش را به اوج کمال هدایت رسنده باشد پشت به آنها بکنه، آنها دوباره سر جای اولشون گوساله پرستن، همون جان که بودن. متحققه، دائمی است. کجا افسانه است؟ گفت و رفت. پیوسته رودخانه نیلی هست که باید موسایی و پیروانی از آن عبور بکنند. همیشه تاریخ این رودخانه در جریانه و هر انسانی هر لحظه به طور انفراد، هر انسانی منفردن مواجهه با این جریان هایی است که برای انبیا قرآن نقل میکنه. و نیز پیامبر اسلام همه ی جریان هاش، ابو سفیان ها دائم در تاریخ تکرار میشوند، معاویه ها دائم در تاریخ تکرار میشوند و علی ها و حسین ها و زین العابدین ها و باقر ها و صادق ها، این هم دائم تکرار میشن، من دائم تکرار میشن. پس افسانه نیست. بنابراین اگر کسی با این دید نگاه به کلام خدا بکنه که وقتی از او میپرسن که ماذا انزل ربکم، قالوا اساطیر الاولین، پروردگار شما چه نازل کرده است؟ افسانه های پیشینیان. خیلی از مسلمان ها امروز به این اعتقاد رسیدن که داستان انبیا اینا که افسانه است و ولش کنید، که چهار تا حکم تو قرآن اینا که به درد امروز نمیخوره. قرآن کتاب مقدسه، کتاب آسمانی است. خوبه، نشانه استکباره به زبان قرآن ها. حالا ممکنه ما بگیم این آیش هم قبول نداریم، همین هم که میگه اینا مستکبرن، خود اینا هم افسانه است. بعد لیحملو اوزارهم کاملتن یوم القیامه، نتیجه چیست؟ اینکه اینها سرانجام باید بارهای گران خود را در روز قیامت بر دوش کشند. سنگین بارند در قیامت، بعد خودش حمل بکنه دیگه، بار کسی دیگه هم باید حمل بکنه. بله. و من اوزار الذین یذلونهم، جالبه، عوضه که این که کسانی که گمراه کننده اند بار اینا رو به دوش بکشن، خداوند برعکس میفرماید، میگوید باید بار خودش را کاملتن تماماً حتی یک مثقالش زمین گذارته نمیشه به دوش بکشد و همینطور بار کسانی را که گمراهشان میکنند، یعنی عمل اینها موجب گمراهی دیگران می شود و اون کسانی که به سبب عمل اینها گمراه شدند بار اینها رو به دوش می کشند، اونها هم بار اینها رو، اونها هم که گمراه شدند، اونها هم چرا گمراه شدند؟ اونها هم نباید گمراهی رو بپذیرند، دلیل نداره، هدایت بوده. ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما که عذاب کننده نبودیم تا اینکه پیامبر بفرستیم، حالا پیامبر فرستادیم عذاب میکنیم، حالا دیگه راهنما هست، حالا اگر کج بری دیگه بهانه نداری. یزلونهم به غیر علم، بیان که آنها آگاهی داشته باشند. پس اساس این است که انسان مؤمن برود در پی کسب آگاهی، علم به دست بیاره تا گمراه نشه، و الا بار اعمال کج و انحرافی خودش رو حتما باید به دوش بکشد. الا سا اما یزرون، وای که چه بد باریست که اینها بر دوش میکشند، بد باریست. قد مکر الذین من قبلهم، کسانی هم که پیش از اینها بودند همین مکر را کردند. مکر چیه؟ مکر این است که انسان در نهان تصمیمی بگیرد و اون تصمیم رو آشکار نکنه، بلکه در آشکارا کاری خلاف تصمیم خودش بکنه، اون میشه مکر. اون وقت میگوید اینها مکارند، یعنی در دنیا هدفشان دینداری و دفاع از دین و گسترش قرآن و ابلاغ وحی الهی و بالا بردن سطح شعور و آگاهی مردم و تربیت مردم و اخلاقی کردن مردم و متخلق کردن مردم به اخلاق الهی و صفات الهی و خلیفت الله کردن مردم نیست، بلکه دکان است، میشه مکر. اما در ظاهر قرآن زیر بغل داره، مکره. میگه پیش از اینها هم بودن کسانی که به این مکر متوسل شدن. ببینید سامری رو، سامری نمیگه من ضد موسی هستم، نمیگه من ضد خدا هستم، نمیگه موسی اشتباه کرده، نمیگه موسی بر نمیگرده. حتی هارون برادر موسی را هم ساکت میکنه. چی ساکت میکنه؟ تبلیغاتش و جوی رو که درست میکنه که مردم را به خودش جلب میکنه و میگه که بیایید من هم میتوانم تا موسی نیامده ارتباط شما با خدا رو برقرار بکنم. نشانش هم اینه، گوساله. این گوساله هم از چی درست میکنم؟ از جواهرات خودتون، از زیورالات خود شما، یعنی خود مردم را و ثروت مردم را میکشه وسط و از اونها استفاده میکنه و بت درست میکنه. ضد خدا نیست، پس این مکره. اما در دل سامری و قلوب هم منکره، جز اون دسته است و هم مستکبرون، استکبار میکنه. تازه این وقتی است که پیامبر زنده است، موسی در قید حیات و گفته من بر میگردم. لعلی آتم به قبس منها لعلکم تستلون، برم یه کمی از این آتش بیارم بلکه شما هم گرم بشید. رفته که بیا و آتش بیاره. در یه همچه فضایی، اینا آگاهی دادن قرآن ها، در یه فضایی که پیامبر خدا موجود است، مکارها اقدام به بت سازی میکنن، دیگه چه برسه به زمانی که پیامبر خدا هم در میان بشر نیست. پس خیلی فضا و زمینه مهیا و آماده است که مکارها دست به حیله‌گری بزنن و مکر بکنند. یعنی در دل ایمانی نداشته باشن، قلوب هم منکره، در ظاهر از موسی تندتر بره در خدا پرستی، در ظاهر تندتر میشه، چون موسی دیگه به گرد پاشم نمیرسه، اون اینقدر مؤمنه، اون میشه مکر. قد مکر الذین من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، پیشینیان هم همین مکر را کردند و خدا ریشه ساختار و بنای آنها را کند. وقتی که در قرآن میگوید ات الله خدا آمد، این به معنای این است که عذاب الهی میآید. در جای دیگه هم میگوید که خدا بر آنها وارد میشود فی ظلل من الغمام، یعنی مثل سایه های ابر. خب خدا که نمیاد مثل سایه ابر، خودش که نمیاد به اون شکل که حالا جسم باشه و خدا تبدیل به سایه ابر بشه، اینطور نیست. مفهوم عذاب الهی است. پس اینجا هم میگوید خدا می آید به ساختمانهای اینها در ریشه و بنیان، یعنی بنیان اینها رو از ریشه قطع خواهد کرد، ریشه کنشون میکنه. حالا شما نگاه بکنید به اون مکارهای قبلی در طول تاریخ و ببینید خدا چطور ریشه کنشون کرده. فخر علیهم السقف من فوقهم، اون وقت که ریشه ها را خدا در میاره، پایه ها رو میکنه، سقف روی سرشون خراب میشه. این تمثیلات خیلی جالبه. خراب شدن سقف روی سر یعنی انسان بیدار نیست، انسان خوابه و بی حرکته، بر سکونه. پس جوامعی که مکر مکاران را بپذیرند در بیخبری و سکون و خواب فرو می روند و از آگاهی و علم دور می شوند. وقتی جامعه اینطوری شد، مستحق و سزاوار این می شه که سقف رو سرش خراب بشه و خراب می شه. و شما می بینید و دیده اید و خواهید دید، اگر دقت بکنید ببینید جوامع بشری اینطوری هستن. و اتاهم العذاب من حیث لا یشعرون، و عذاب طوری بر اینها وارد می شود و از جایی که نمی دانند و نمی فهمند. یعنی انسان خواب هست که سقف رو سرش خراب میشه و دیگه اصلا بیدار هم نمیشه، از بین رفته، تباه شده. خب همه اینها وقتی اتفاق بیفته در این دنیا، به همین شکل در قیامت در برابر انسان مجسم می شود. یعنی این انسان مستحق و لایق آن است که در قیامت هم سقف رو سرش خراب بشه و همین عذاب رو ببینه. ثم میا ثم یوم القیامت یخزیهم، سپس در روز قیامت خدا همینها رو خار و خفیف میکنه، دوچار خزیشون میکنه، یخزیهم. پس اینکه به ما یاد دادن که انسان مؤمن در این دنیا هرچه بیشتر رنج بکشد و کاری نداشته باشه، هر بلای سرش میاد صداش هم در نیاد، این در قیامت ثواب بیشتری میبره، قرآن داره ضدش رو میگه. میگه اگه در این دنیا از سر ناآگاهی و نادانی و خواب بودن و سکون و بیخبری و بیعلمی سقف بر سرت خراب شد، در آخرت و روز قیامت خدا تو را خار خواهد کرد. ثم یوم القیامت یخزیهم و یقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیهم، و از آنها پرسیده می شود، خدا می پرسه، یقول می پرسد که کجایند شرکای من که شما در باره آنها با هم جنگ می کردید، به جدل پرداخته بودید. خیلی واقعا دلم میخواست آیاتو براتون بشکافم که ببینید امروز وضع مسلمان ها همینطور نیست، که اصلا خدا مطرح نیست. همه مون یک یه بت درست کردیم و سر بت ها با هم دعوامونه. خدا چه میگوید؟ نه، این چی میگه؟ من طرفدار اینم. خب این رو میگه. خب پس اون اون حرف رو میزنه تو هم طرف داره اونی، ما با هم جنگ میکنیم. حالا میگه اون شرکای من که در دنیا سرش با هم دعواتون بود، اینا کجان؟ بیاریدشون، حالا بیاریدشون ببینیم حق با کدوم بوده. خیلی قرآن دقیق و خوب روابط اجتماعی بشری رو از هم میشکافت و باز میکنه. موضوع در ایمان به خدا موضوع توحیده، موضوع آدم مطرح نیست. اصلا این که پیغمبر گفته و امام گفته و اینا در قرآن رابطه خود انسان با خدا مطرح نیست. پیامبر چون حرف خدا را میزند و عمل میکند پیامبر است، نه چون که پیامبر است هرچه میگه درسته. و امام چون تابع پیامبر است و اطیع الله و اطیع الرسول بوده امام است و به دقت عمل کرده امام است، نه اینکه چون فرزند پیغمبر امامه. ارزشی نداره، ارزش به عمله. یه بارها بهتون گفتم امام ها مگه یه بچه داشتن؟ چرا اونا دیگهشون رشد نکردن، جلو نیمدن، بزرگ نشدن؟ برای اینکه درجات در عمل داشتن، عملشون متفاوت بود. پس اصل در این نوع از پرستش یکتا پرستی است که هیچ کس شریک نباشه. تمام این شقاق ها و اختلاف ها و این دو دستگی ها و چند دستگی ها سر این بوده است که شما برای من شریک درست کردید. خب شرکا کجا؟ تشریف بیارن ببینیم چی میگفتن. این هاست قیامت ها، قیامت این هاست. حالا اگر بعضی از این صحنه ها در همین دنیا اتفاق افتاد، ای بشر حواس جمع باشه، صحنه ها و بخش هایی از قیامت رو میبینی همینجا. اینطوری میشه دیگه، اگر ملائکه هم از آسمان بیان و بگویند که این آدم خوب بود، توبه کرد، دیگه فایده نداره. نظام عالمه داره حرکت میکنه، آثار عمل خودش رو میبینه. این قیامت بخشی از اون داره متحقق میشه. قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين، اما در اون روز به آنهایی که علم داده شده میگویند، یعنی اونهایی که آگاهی داشتن نسبت به انسان، نسبت به نظام آفرینش، نسبت به خالق، نسبت به فرشتگان، نسبت به کتاب و هدایت، نسبت به انبیا و نسبت به خودشان که چه هستند و چه باید بکنن و کجا باید برن، این علم و آگاهی رو داشتن، در اون روز خواهند گفت که امروز روزی است که خزی و خاری و ذلت بر کافران نهاده می شود. اونهایی که منکر این روز بودند. الذین تتوفاهم الملائکتو ظالمی انفسهم فالقوا السلم ما کنا نعمل من سوء بلا ان الله علیم بما کنتم تعملون. اون کسانی که در دنیا به خود ستم روا می داشتند، که بالاترین ستم اینه که انسان به خودش بکنه، که راه رو ببینه، راه راست رو ببینه، هدایت رو ببینه و حاضر نباشه تو شرکت بکنه، این بالاترین ستم. خب اینها را فرشتگان می میرانند. چطور؟ اون فرشتگانی که موکل بر ادامه حیات این انسان هستند، که بخشی از آنها را امروز شما می توانید تعبیر بکنید به همین سلول هایی که در بدن انسان هست، اینا همه فرشتگانند. گلوبول هایی که در خون انسان هست، اینا فرشتگانند. خب اینها وقتی یکی یکی از کار بیفتند، یعنی وظایف خودشون رو انجام ندن، یعنی در واقع دارن این شخص را میمیرانند، دارن از بین میبرنش. وقتی که اون فرشتگان دیگری که بیرون هستن اون فرشتگان اون سلول های غذایی که در مواد غذایی هستن، توی میوه ها هستن، توی خوراکی ها هستن، اونها هم باید بیان و کمک بکنن که اون فرشتگان اینجا به حیاتشون ادامه بدن. این انسان وقتی که پیر شد اینا رو میخوره، دیگه تمام اون ویتامین ها و اون فرشتگانی که در اون هست این جذب بدنش نمیشه. خب پس این فرشتگان دارن این رو میمیرانند. تا اون ملک الموت، حالا بگید عزرائیل، اون چیزی که قرآن میگه به این نام عزرائیل. خب حالا این ملائکه این شخص رو میراندند. تتوفاهم الملائکت و ظالمی انفسهم، در حالی که اینها پیوسته به خود ستم می کرده اند، اونجا فالقوا السلام، اونجا همین که ببینید لحظه مرگ رو می کن. حالا تا این تمام شد این حیات و پا گذاشت در حیات بعدی، چون انقطاعی نیست اصلاً، انقطاعی بین حیات دنیا و حیات آخرت نیست، پاشو گذاشت اونجا، اون وقت وضع رو میبینه، قیامت رو میبینه، بلافاصله تمام اعمال خودش رو در برابر خودش میبینه. اونجا میگه دستا بالا، فالقوا السلام، اینا دیگه اظهار تسلیمی میکنن، میگن خدای ما تسلیم، ما تسلیم، حالا باید چه کار بکنیم؟ حالا باید چه کار بکنیم؟ ما که اصلا نمیخواستیم بدی بکنیم، ما کنا نعمل و منسو، نمیخواستیم، اصلا نیتمون بدی نبود، میشد دیگه، دنیا بد بود، مردم بد بودن، ما هم چاره نداشتیم، نیتمون این نبود که بدی بکنیم، ما کنا نعمل و منسو. بلا، نهایت استهزا و تحکم، تحکم بهی دو چشم در این آیه است، این آری که خداوند میگه. بله میدونیم، بله درست میفرمایید شما، ان الله علیم بما کنتم تعملون، خدا داناست به آنچه که شما میکردید. حالا میگید که ما نمیخواستیم بدی بکنیم، خدا میداند که میخواستید یا نمیخواستید. فادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فلبئس مثوى المتکبرین، پس از درهای جهنم وارد شدید. چرا میگه درهای جهنم؟ مگه یه آدم میتونه از چند تا در وارد بشه؟ برای اینکه این اعمال ناشایسته انسان هر کدامش مدخلی است به جهنم، یعنی به تعداد اعمال ناشایست تو که اینجا الان در برابر تو قائمند، در به جهنم هست، تو در تو. از هر دری که بگذری بگی حالا تموم شد، نه، یک دروغ گفتم یک در، دو دروغ دو در، سه دروغ سه در، صد دروغ صد در، هزار دروغ هزار در رو باید عبور کنی، بعد مگه تموم میشه؟ بعد صفات دیگه مجسم میشه. حالا هزار در مگه یک دقیقه طول میکشه؟ تعرج فیه الملائکه و الروح فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. عروج، تو بخوای برسی به پاکی 50,000 سال باید عبور کنی، 50,000 سال. تازه این هم کثرته، یعنی بی نهایته. اگر قرار است برای هر کلمه، چون یک جمله یه انسانی بسازد که بخواد یک دروغ رو جا بندازه، این جمله مرکب باشه از 10 تا کلمه، هر کلمه ای از اینها یک باب جهنمه. سادگی نیست، ما نمیتونیم تجسم بکنیم که واقعا اصلا این ممکنه اتفاق بیفته. و اون ساعت واقعا تحققش قریبه، نزدیکه. اینجا از این درها که وارد می شوند،
اینجا جای جاودانگی است، همیشگی است. البته مسئله خلود رو حتما در کتاب چند گفتار به دقت مطالعه بکنید، چون آیاتی که خلود درش هست اون معنای نسبیت هم درش لحاظ شده. فلبئس مثوى المتکبرین، چه بد جایگاهی است برای متکبران. ببینید این مجموعه آیات رو با استکبار شروع کرد، داره با استکبار و تکبر هم به پایان میبره. یعنی الهکم اله واحد اولین آیه که تلاوت شد، فالذین لا یؤمنون بالآخره قلوبهم منکرتون و هم مستکبرون. از این استکبار شروع میکنه مجموعه آیات رو، میاد تا اینجایی که فلبئس مثوى المتکبرین، اما در قیامت برای اونهایی که عمل صالح کردن چه وضعی است. و قیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا. از اونها پرسیده شد که پروردگار شما چه نازل کرد، قالوا اساطیر الاولین، افسانه های پیشینیان. از اهل تقوا، از پرهیزگاران، از آنانی که برای جلب رضای خالق خود و پروردگار خود از معصیت او و نافرمانی او و سرپیچی از اوامر و نواهی او دوری گزیدند و تقوا را پیشه کردند، اونها از اونها وقتی پرسیده بشود که خداوند پروردگار شما چه چیزی نازل کرد، میگویند خیر، نیکی. اون تفاوت دو دیدگاه از زمین تا آسمان. خب اون وقتی نگرشش به قرآن اساطیر اولین باشه به کجا میره؟ و این وقتی نگرشش به قرآن خیر و نیکی محض باشه به کجا میره؟ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، اون کسانی که در این دنیا راه حسن و نیکو را اتخاذ کردند و پیمودند، در اون دنیا هم همون راهه. این نظام لایتغیرها همون راه. ولدار الاخرت خیرون، اون خانه پایانی، اون خانه نهایی که دیگه منزلگاه پایانی انسانه، اون بهترینه. خیر بهتر نه، بهترین. ولی نعم دار المتقین، و چه خوب خانه ایست برای پرهیزگاران. چیه تعریفش؟ تعریفش دارم بگیم و پایان بدیم. جنات عدن یدخلونها، اینجا باغهای بهشت است که داخل آن می شوند. تجری من تحت الانهار، از زیر درختانش نهرهای آب جاری است. لهم فیها ما یشاؤون، هر چه که بخواهند در آنجا میآیند. کذالک یجزی الله المتقین، خداوند این چنین پرهیزگاران را پاداش میدهد. پس اون دو گروه رو در قیامت تعریف و تعبیر میکنه. آیا اینها رو هم ملائکه میمیرانند؟ آره، همونطوری که ظالمی انفسهم را تتوفاهم الملائکه، اینها هم که راه حسن و نیکو را انتخاب کردن، الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، اونجا ظالمی انفسهم، اینجا طیبین. پس انسان وقتی میمیرد باید طیب بمیرد، نه ظالمی انفسهم. دیگه بعد نظر و دعا و خوندن و نثار روح و فلان اینا دیگه اثری ندارد. قرآن ها هر چه هست اینجاست. وقتی که ملائکه می آیند که این را بمیرانند، باید جزء طیبین باشد تا او را طیب بمیرانند، بعد طیب نمیشه. یقولون سلام علیکم، اونجا و القوا السلام، اونا اظهار تسلیم کردن که خدای حالا ما تسلیم چه بکنیم. اینجا فرشتگان به اینها سلام میکنن، درود بر شما، ادخلوا الجنه، بفرمایید داخل بهشت بشوید. اونجا میگفت چه؟ اونجا میگه فتحلو ابواب جهنم، برید از درهای جهنم وارد بشوید. مقایسه بکنید دو گروه و دو دسته از آیات را. اونجا میگه ادخلوا الجنه، داخل بهشت بشوید. چرا؟ بما کنتم تعملون، برای این که شما اونطوری که این شایستگی رو پیدا بکنید عمل کرده اید. این نتیجه دستاورد شماست. به اونا میگه نتیجه دستاوردتونه، عملتون شما رو به اینجا آورد. یعنی اراده خدا اراده بعدی نیست که یه دفعه خدا تصمیم بگیرد و بگه حالا این یکی رو میبریمش تو بهشت، طوری نیست. نه، هر دو گروه، گروهی که به جهنم میرود به جهت دستاورد خودشه، گروهی که به بهشت میرود به جهت دستاورد خودشه. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.